مهدی استادم
سلام علیکم.
و موضوع این برنامه ما تناسبه.
بله،
میخوایم
چه چیز خوبی؟
آره، یه اصل خیلی اساسی صحبت بکنیم که اگر اون نباشه بقیه چیزا اصلا رو هم بند نمیشن. چی میگن؟ سنگ رو سنگ بند نمیشه.
یعنی بقیه چیزا همه سنگه؟
نه، یعنی میخوام بگم که
تازه هر چی سنگه
مال پای لنگه.
نه نه نه، بذار یه چیز دیگه بگم. یه اصل اساسیه که اگه رعایت بشه انگاری هر چیزی سر جای خودشه.
بله.
و همه چیز خوب، نه الزاما قشنگ به نظر میاد.
درست.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در اولین بخش برنامه میخواییم بریم به اعماق تاریخ، بریم به زمانی که علم ریاضیات، نمیدونم علم چیه،
هندسه،
فنگشوی، میخواستم این بار اسمش رو بیارم.
آره، یه مردم فنگاشون که کثیف شده اون وقت اومدن در فنگشوی. بله، بعدش هم اتو میکرده فنگو آویزون که قشنگ میرفتن میگرفت.
آره. راجع به این چیز، وقتی این چیزا نبوده بشر نخستین چطور تناسب رو و این اصل مهم رو در زندگیش رعایت میکرده؟
بله، ببینید اتفاقا تناسب رو انسان، خب درست میفرمایید شما، اول رعایت نمیکرده،
همه شکم داشتن. یعنی
نه، اون اینا که یه بار موضوع ورزش بود، میگم که انسان اولیه، تا الان چندین بار گفتم انقدر فعالیت داشته اصلا نیاز به باشگاه نداشته. ولی انسان اولیه یه جایی دیدش که خیلی زندگیش سخت شده، نمیتونن اعضای خانواده دور هم بشینن با هم حرف بزنن. چرا؟
کدورت داشتن؟
نه، اتفاقا خیلی هم با هم خوب بودن، ولی از لحاظ فیزیکی نمیشده. چرا؟ چون تو غار زندگی میکردن و غارها عرضش مثلا نیم متر بوده،
خب
طولش یهو میبینی 40 متر بوده، دراز.
بله.
بعد اینا تو که میرفتن میخواستن بشینن، باید مثلا انگار جو مثلا صفه مثلا اتوبوس چه جوریه اونجوری میشستن، نمیتونستن دور هم بشینن. آها. که چون
مگر یه غار پهنی داشته باشه
که اونم نبود.
نبود.
خب و به این نتیجه رسیدن که طول و عرض باید تناسب داشته باشه و کم کم میبینید انسان‌های امروزی در خانه‌های زندگی میکنن، طول 4 متر، عرض 4 متر، قشنگ تناسب داره، دور هم میشینن با هم.
حالا کوچیکه باشه عوضش تناسب.
حالا این یه برداشتیه که از تاریخه. یه برداشت دیگه هم خیلی کوتاه بگم که میگن قبلنا انسان‌های اولیه یه قانونی تو زندگیشون داشتن.
آها.
که بهش دو تا قانون بوده، بهش گفتن مغز شب و تناسب. یعنی چی؟ یعنی این که صبح باید ورزش کرد، رفت دنبال گوز دوید، باید مثلا چیز کرد که تن آدم چی بشه؟ به نیرو بشه.
بله،
یه به نیرو
تناسب با سال
تناسب. بله، تناسب بوده. بله. و مغزا شب هم یعنی این که شب به موقع بخواب که مغزت شب آروم بشه قشنگ. اینم میگن یه تناسبی بوده زندگی انسان اولیه داشته.
آدم ها به خصوص ما آدم های مدرن همش دنبال تناسبیم.
چه حالی هم به خودمون داریم میدیم، آدم های مدرن،
آدم های مدرن. بله، من و دوست داریم اون چیزی که از دیدگاه خودمون تناسبه همه جا ساری و جاری باشه. بله، یه سری تناسبات هست که علمیه، مثلا دخل و خرج. برای همه هم همینه، اگه دخل کسی با خرجش همه هنگی
ساری و جاری
باشه.
که گفتی یه جا ساری هست،
ولی جاری نه.
جاری هم که خیلی
خیلی زیاده.
جاری همه جا هست. ولی ساری و جاری فقط تو همون اون شهر پیدا میشه.
البته جاری هم داره کم میشه ها، بچه‌ها متاسفانه خانواده‌ها تک فرزندن و بچه‌ها کمه، جاری هم یواش یواش داره کم میشه.
یه بار توی هند دو تا جاری بودن که خیلی با هم دیگه چشم هم چشم داشتن، یه مهمونی بوده، بعد یکی از جاری اون یکی رو میده میگه جاری و ساری.
بله. حالا چی می‌خواستم بگم؟ میگم این تناسبات علمی که باید برقرار باشه درسته. مثلا وزن سر ما مشخصه، اگه سر ما 20 کیلو بود خب نمیتونستیم سرمون رو بالا بگیریم.
میگم سرسنگین میشد.
اینا مشخصه و کسی نمیتونه بگه نه من این تناسبو نمیپسندم، من دوست دارم که خرجم بیشتر از دخلم باشه. خب نمیشه.
حتی یه کاری کلماتوری داره، یکی از بچهای کاری کلماتور نویس که میگه خرجم دخلم رو آورد. کرد. احتمالاً اونم تناسبش رو نتونسته
بوده. و بعضی از تناسب‌ها هست که تو ذهن انسان بدون اینکه بخواد چیزی رو یاد بگیره هست، از بعد به تولد هست. همه ما مثلا یه فرشی رو که می‌بینیم اگر زیادی طولش بزرگتر از ارزش باشه می‌گیم بی‌قواره است.
نه نمی‌گیم، این کناره.
فرش اتفاقا داشتم فکر می‌کردم خیلی اتفاقا جای خیلی خوبم اینطوری مثلا فرشی که می‌ذارن برای سینماگرا
فرش.
دقیقاً همین بی‌تناسبه که میگی نیم متر ارزشه.
اتفاقا همین رو می‌خوام بگم.
من می‌خوام تو خونه بگم. ببین اونجایی که میگی قالی
سینماگرا رفتی شاید اینجوری باشه.
من اشتباه کردم.
همین رو می‌خوام بگم. تناسب علمی رو بذاریم کنار، بقیه تناسبا رو نمیشه با هم تحمیل کنیم. الان همه یا 99% آدما میگن یقه هفت که پوشیدی،
بله،
باز زیرش پیرهن یقه دار بپوشی.
بله.
زیر پلیوری
حتی همین یقه
این متناسبه. خب
بعضی میگن نه خالی خالی.
خب همین رو میگم.
من میخوام تیشرت بپوشم زیرش، اون گردی از این بالا بزنه.
مثلا همین که تو میگی چی نمیپوشم زیرش، همین یقه هفتمه. خب
بله.
یقه هفت جمع و جوری داره تا این بالا، میگه دیگه به نظر من نیاز نداره.
بسته.
ما نمیتونیم بگیم وای دیدی چه مرد بی سلیقه‌ای بود.
بله. ببین بستگی داره اصلا خیلی وقتا چه زاویه‌ای مطلبو ببینیم. مثلا همین یقه هفت از روبرو که میبینی یقه هفته، ولی موقعی که میشورنش آویزونش میکنن میشه یقه هشت. این وری میشه
بستگی داره. نه اگه از سرشوناش گیره بزنی
اون وقت هفت هفت میمونه، ولی دیگه احتمالاً اون لباس بافت بافت نمیمونه، کش میاد.
خلاصه حرفم یه جاهایی که تناسب قابلیت تأمین پذیری میتونه نداشته باشه یا میتونه تعویل پذیر باشه. هر کسی با
به کسی چیزی تحمیل نکنه.
آره میتونه از نظر اون تناسبی نمیخواد فرشش دراز باشه به ماچه.
مثل همین که یه دی تو شبکه‌های اجتماعی کسایی که حلیم با نمک میخورن رو مسخره میکنن.
مثل من چرا مسخره میکنی؟
خب همین یه دی هم کسایی که هم حلیم با شکر میخورن رو مسخره میکنن.
نه
مثل
واسه اون اونه، واسه تو توه.
هر کی اینو دوست داره.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
پسر خالم که تازه قد کشیده نویده، اسم داداشش فریده.
آه این برای گروه سنی الف گفتی اینو؟
نه یعنی مثلا بزرگتر بشن اسمشون فرق میکنه.
نه سبک تو دارم.
آها سبکم که بابا برای همون الف هم باشه کلوم دازم هوا. دو هفته پیش رفته از مغازه دو تا چوب اسکی از مسعود خریده.
مسعود کیه؟
ببین پسر خالم که تازه قد کشیده نویده، اسم داداشش فریده. دو هفته پیش رفته از مغازه دو تا چوب اسکی از مسعود خریده.
مسعود خریده. خب
دیگه پولی نمونده تو حسابش، میگن وقتی که کارتش رو کشیده.
بله. خب
و چون کفگیر خورده بر ته دیگ، دو هفته است رنگ باشگاهو ندیده.
خب
مدیریت نداره توی خرجش، تناسب هم نداره خرج و برجش. یعنی رفته دو تا چوب اسکی خریده که بره ورزش کنه، بعد همون باشگاهش هم نمیتونه بره. چوب اسکی هم خالی فایده نداره، بده کفش و اون یه چیزایی اینجوری هست مثل دو تا چنگال تکیاخته ای.
چنگاله؟
چنگال تکیاخته ای.
باتون بهش میگن.
نه اون که زیر پا.
اونی که زیر پا میذارن؟
آره اون چی اسمش؟ زورتمه.
نمیدونم اسمش چیه این چیز.
چنگال تکیاخته ای.
چنگال تکیاخته ای. ایشون با چنگال تکیاخته ای میره اسکی.
نه دیگه همون رو نداره بره اسکی.
اسکی هم
نه. چوب خریده.
اسکی هم نه. برف سوری.
خیلی وقتمون تو این بخش کمه، یه نمیشه که راجع به تناسب حرف بزنیم، یه چند جمله درباره تناسب اندام نگیم.
بله اصلا باز تناسب میگن تناسب اندام.
بله اونجاییش که باز علمیه، برای سلامت بدن لازم و بحثی درش نداریم، بریم سعی کنیم بهش برسیم. ولی از اونجا به بعدش تو خدا به تناسب هم دست نزنیم، یعنی به تناسب هم کار نداشته باشیم.
بله
اگر مثلا یکی از خودش سیکس پک داره، یعنی شش تیکه داره، میگه همه بعد اینجوری باشن، ولمون کو
شش بسته
شش بسته، من یه ذره شکممو با هیچی عوض نمی کنم.
تو یه بسته داری ولی خوب بسته
یه بسته بزرگ ولی حکایت اون مورچه هاست میگه اونا کوچیک بودن ولی با هم بودن.
آره تو هم یه بسته ولی یه بسته بزرگ
با هم. بنابراین میخوام بگم که خیلی به تناسبم، هر کی هم که تناسب اندام نداره خودش میدونه، هم نمیخواد بروی
یاداوری بهش نکنی.
آره فلانی چه ورزش چاق شدی
ها، ببینن منو بهم میگن آرامگاه مرغ و جوجه چطوره،
اونقدر از این
لفظ بدم میاد. ماکارونیه بعد اصلا مرغ و جوجه باشه هرچی.
آره
چرا اینو میگی؟
وقتی تناسب نداره نداره دیگه،
حرف مردم یا شکم منو میگی؟
شکم تو. آره
آها تو هم جز مردم. یه لحظه حواسم نبود
من الان مردمم.
آره
۱۸۸۱ سامانه پیامگیر ماست و میخوام براتون پیام بخونم از پیامی که خودتون برای ما فرستادین. داریم راجب تناسب صحبت کنیم، تناسب اندام نه، راجب همه تناسب ها. گفتن که من همیشه ساعت 3 شب میخوام و صبحم 10-11 از خواب پا میشم، یعنی در واقع تناسب مثل اون چیزی که شما گفتید و تناشبم به هم ریخته. لطفاً راهنمایی می‌کنید تا متناسب بشم یا متناسب، و ضمناً امیدوارم از بازی‌های زبانیم حظ برده باشین. لذت بردیم آقای نادر سلمانی، کیف کردیم. پیام بعدی گفتن تو کوچه سمتری ما دارن یه برج 25 طبقه می‌سازن، اگه به نظرتون تناسب نداره لطفاً با شهرداری در میون بذارید از طریق برنامه‌تون. ممنون، من فرهاد سمیعی هستم. دوستان عزیز راهکار داره به پایان میرسه. ما راجع به تناسب صحبت کردیم، از تناسب اندام گفتیم، از تناسب قد و قواره و چیدمان و
میون کلامت،
این که تناسب یه معیاریه برای هر کس ممکنه فرق بکنه.
بله.
از اینا هم گفتیم، ولی خب خیلی چیزا هست عمومیه دیگه.
بله
ببین مثلا چهره شهر،
من میونه کلامتی گفتم،
ببخش میونه کلامت. نمیتونیم بگیم که مثلا من شهردار این منطقه هم دوست دارم اینجوری، دوست دارم که نمیشه که.
علمی
آفرین، علمی خوب میگی.
همین که گفتی رو میخواستم بگم، یکی از این پیامک آخری خیلی حرف خوبی رو زده بودن، خیلی وقتا تو شهرسازی هم تناسبه واقعا لازمه. شما بعضی از مثلا کوچه ها میری ببینی طرف از پارکینگش میخواد بیاد بیرون، 20 دقیقه طول میکشه که بتونه بیاد تو کوچه خودشون از پارکینگ. بله. خودشون. بله. چرا؟ چون چنان ترافیکه. چرا چنان ترافیکه؟ چون کوچه همون چند متری بود، کوچه باری سمت بود، چند طبقه بود؟
25.
اینا رو زنگ بزنید،
25 طبقه.
اینا رو زنگ بزنید 137 میاد خراب میکنه
برج رو.
چرا؟ یا برج؟
آره الان من زنگ میزنم و میشینم تا بیان خراب کنم.
بشین که بیاد.
خسته نباشید، خداحافظ.
خداحافظ،
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
تولید اجاره دارد. کاهش قیمت‌ها در بازار ارز،
افزایش تولید داخل در چارچوب اقتصاد مقاومت.
باید بره سراغ تولید کننده.
اگر مهار تورم با رشد تولید نباشه موجب رکود خواهد شد.
گرانیگاه.
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، دعوت میکنم گرانیگاه رو بشنوید از شبکه رادیوی جوان. این روزها زندگی کردن بدون خودرو تقریبا یک امر غیر ممکن و محال به حساب میاد با توجه به مکانیزم و ساختار زندگی شهری. خب این خودروها طبیعتا یک مایحتاج اولیه دارن و یکی از اون مایحتاج‌های اولیه باتریه که باید برقشون رو تأمین بکنه و بتونن حرکت بکنن، روشن بشن که بتونن طی مسیر بکنن. اما این باتری‌ها که حالا هر یک سال یا دو سال یه بار باید تعویض بشه یه مقدار گران شده. این قضیه هم مربوط مثلا دیروز و امروز نیست. میخوایم ببینیم که علتش چی بوده و چه کسی بهتر از آقای مهدی کامکار، دبیر انجمن تولید کنندگان باتری، که اینجا در استودیوی گرانیگاه حضور دارن. آقای کامکار خیلی خوش آمدید.
ممنونم از شما. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
عرضم به حضورتون که صحبت بنده رو شنیدید. گرانی علتش چیه؟ چرا ما باتری خودرو رو توی 3-4 سال اخیر مخصوصا با افزایش قیمت خریداری کردیم؟
بله، من خدمت تا ابتدای توضیح بدم. ما در حال حاضر حدود 12 میلیون دستگاه باتری در کشور نیاز بازار هست.
بله.
تولید کننده های باتری که
12 میلیون سالانه
در سال در بله. یک سال 12 میلیون مصرف باتری. حدود 20 کارخانه تولید باتری خودرویی ما داخل کشور داریم که در کل ایران توزیع جغرافیایی کشور دارن تولید باتری رو انجام میدن. ظرفیت اینها در حد 15 میلیون دستگاه هست.
خوب.
و ما در واقع مازاد بر نیاز بازار هم ظرفیت تولید داریم.
بله.
اما اون چی که حالا سوال شما هست در خصوص این موضوع افزایش قیمت ها، ببینید افزایش قیمت هایی که دلایلش میتونه بحث نرخ ارز باشه که همینطوری که مطلع هستید تو بازار داخلی، درست ما با ریال داریم همه چیز رو در واقع پرداخت میکنیم.
بله.
ولی متاسفانه خیلی از مواد اولیه ما پایه نرخش بر اساس نرخ دلاری محاسبه میشه.
بله.
به طور مثال سرب که ماده اولیه اصلی هست که توی باتری در واقع داره به کار میره، چیزی حدود 10 کیلوگرم ما توی هر باتری که حالا به طور میانگین یه باتری مثلا 60 آمپر که برای خودرو پژو در واقع داره استفاده میشه، حدود 10 کیلوگرم سرب میبره. قیمت این سرب میاد بر اساس یه نرخ جهانی محاسبه میشه.
بله.
نرخ دلار هم از طریق در واقع اون سیستم بازار آزاد داره محاسبه میشه و تولید کننده مجبور هست مواد اولیه‌اش رو تو بازار ایران با نرخ در واقع بالا به خریداری کنه.
بله.
و این هزینه های تولیدش رو افزایش میده. از طرف دیگه
یعنی سربه تولید داخل خودش ولی قیمت گذاریش در اشل جهانیه.
بله دقیقا. یه توضیح هم خدمتون عرض کنم، حدود 80% در واقع سربی که ما داخل باتری مصرف میشه این از محل استحصال باتری های فرسوده است. یعنی شما زمانی که باتری خودروتون رو عوض میکنید یه باتری فرسوده میدید، یه باتری نو در قبالش دریافت میکنید که اون باتری فرسوده هم یه قیمت داره، یه نرخ داره.
اون که به نفع تولید کننده است که
خب تولید کننده حالا این باتری فرسوده رو باید بره از موادی جمع وری کنه.
خب
یعنی باید بیاد اینا از اون خورده فروش.
بله.
بله اون بنا ببینید هم مسائل زیست محیطی داره سرب، اگر که همینجوری تو چرخه طبیعت
بیفته
هم سربش ضرر داره هم در واقع اون اسیدی که داخل باتری هست. به همین دلیل اینا باتری سازا تمام این در واقع باتری های داغی اسقاطی رو جمع وری میکنن و استحصال میکنن.
بله.
و این میاد وارد چرخه شون میشه. یه بخشی هم ما از سربای چون باید سرب برسه به اون آلیاژ 99.99 که بتونه توی باتری جواب بده، یه بخشی هم از کنسانتره و معادن باید بگیریم که این باتری در واقع ترکیب بشه. بله آلیاژش یه مقدار مشکلاتی قبلا وجود داشت، بحث خام فروشی بود که حالا خوشبختانه مدتی که جلوی این گرفته شده و نمیذارن اون کنسانتره و سربی که حالا داخل داره تولید میشه صادر بشه، که این یه کمکی هست به تولید کننده و مصرف کننده ها که میتونه اینجا الان یه مقدار قیمت ها رو جلوی رشدش رو بگیره.
بسیار عالی، بریم یه فاصله بگیریم برگردیم و گفتگومون با آقای کامکار رو ادامه بدیم. همچنان شنونده گرانیگاه هستید و ما داریم در مورد گرانی باتری خودرو و باتری‌های صنعتی گفتگو می‌کنیم با جناب آقای کامکار، دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری. آقای کامکار، قیمت باتری خودرو در داخل کشورمون نسبت به کشورهای دیگه ارزان‌تره، گران‌تره؟
ما مقایسه که انجام دادیم در خصوص باتری ها، ببینید ما تا سال 1195 چیزی حدود 5 میلیون دستگاه باتری وارد کشور می شد
سالانه.
عمدش هم از کره جنوبی وارد می شد، ولی طی این بالا 6-7 سالی که در واقع تولید کننده های داخلی کار کردن روی این محصول و حمایت هایی که حالا از طرف دولت انجام شد، تولید کنندگان تونستن که اینو به مرز خودکفایی برسن.
خب.
یعنی الان ما واردات باتری خودرویی نداریم. کامل تمام این باتری ها توسط تولیدکننده داخلی داره تامین میشه.
خب این باعث افزایش قیمت باتری در ایران شده.
حالا در ادامهش توضیح بدم خدمتتون. تو صنف باتری با تعجب این که شعارمون این بود که حمایت کنیم از مصرف کنندگان، هم تونستیم استانداردهای تولیدمون رو ببریم بالا. یعنی الان عمر باتری، الان ما یک سال داریم باتری ها رو گارانتی میکنیم.
بله.
تو این حوزه و عمر باتری بیش از اینه، یعنی چیزی شاید 2 سال هم کار میکنه دیگه یه باتری خود رو. از طرفی در سال جاری ما حتی تا 7-8% کاهش قیمت هم توی باتری داشتیم.
بله. علی
رغم این که هزینه ها افزایش پیدا کرده، دستمزدها رفته بالا، ولی توی بخش باتری ما تونستیم یه کاهش قیمت هم بدیم که برای اینکه مردم دیگه اینقدر بهشون فشار نیاد.
خیلی عالی. پس اینطور که شما میفرمایید نسبت به سایر قطعات خود همون خودرو یک رشد معقولتری رو باتری تجربه کرده ده از لحاظ قیمتی. حالا یه جایی هم میفرمایید که کاهش قیمت یا ثبات قیمت رو داشته که جزء معدود در واقع تولیداتیه که ما تو گرانیگاه داریم در موردش صحبت میکنیم و حداقل از یک روند معقول برخوردار بوده یا افزایش قیمتش آنچنان نبوده که فشاری به مصرف کننده بیاره. بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای کامکار، دبیر انجمن تولیدکنندگان باتری کشور. با شما خدافظی میکنم.
قربان شما، ممنون از شما، متشکرم.
اون چه که در گرانیگاه از زبان مهمانان و کارشناسان درباره مسائل اقتصادی میشنوید صرفا نظر اونها در حوزه کاری و تخصصی مربوط به خودشونه و الزاماً منعکس کننده نظرات و سمت و سوی سازندگان برنامه گرانیگاه نیست. خیر پیش.
شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
جوان،
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب، فقط نیم ساعت، فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام کتاب دوستان عزیز، من شهاب دارابیان هستم و با پشت جلد همراهتون هستیم. مهم نیست چند کتاب در سال، ماه، هفته یا روز میخونید، مهم اینه که فقط یه عدد انتخاب کنید و خودتون رو بهش متحد کنید. لازمه که برای عمل به این تعهد خوشقول باشید. به پشت جلد خوش اومدید.
پشت جلد،
کتاب سفر به آتش، اثر مریم مطهری راد، اثری که قراره در این برنامه به اون اشاره کنیم، اثری که از توی نشر معارف منتشر شده و راهی بازار نشر شده. در توضیح داستان این کتاب باید بگم خدمتتون که نویسنده در این کتاب داستان پسر جوانی به نام ارسلان رو روایت میکنه که پدرش در جنگ ایران و عراق شهید شده و به همین دلیل این پسر تنفر عجیبی از عراقی ها داره و در کمال بدشانسی در آینده در یک رسانه شروع به فعالیت میکنه که یه همکاری داره به نام الیاس که این همکار هم از کشور عراق هست و یک علاقه‌ای بین او و دختر مورد علاقه ارسلان هم ایجاد میشه و این شاید اون تنفره رو، آتشش رو بیشتر میکنه. رمان سفر به آتش بیش از هر چیزی داره داستان تعریف میکنه و به صورت فردی حقوقی رو که ما در زندگی و اجتماع داریم رو روایت میکنه و نشون میده که نباید آدم ها به زندگی و اجتماعشون به صورت فردی نگاه کنند. بالاخره ما موجوداتی هستیم که داریم در یک محیط اجتماعی زندگی میکنیم و گاهی وقتا این نگاه فردی میتونه ضربه هایی رو به زندگی ما وارد کنه که شاید جبران ناپذیر باشه.
دزدیدن فلش خیلی زمان برد. باید منتظر رفتن مترجم پیر می شد و بعد صبر می کرد وقت شورای تیتر برسد. هر روز عصر همان موقع ها اعضای شورای تیتر دور میز وسط تحریریه جمع می شدند و سر اینکه کدام تیتر اول بیاید و کدام تیتر گوشواره صفحه را پر کند یا اصلا تیتر یک را چطور بنویسند با هم چانه می زدند.
حرف اصلی داستان و کلید واژه اصلی که ما میتونیم برای این کتاب در نظر بگیریم شاید کلمه اتحاد باشه و کلمه‌ای که میشه باهاش اتفاقات مهمی رو در زندگی رقم زد. نویسنده در کتاب تلاش کرده که خیلی صاف و پوسکنده حقایقی از زندگی آدم‌های اطراف ما رو بیان کنه که گاهی وقتا این نگاه فردی به زندگی میتونه چه ضربه‌هایی رو به زندگی اون افراد وارد کنه. با اینکه این کتاب دومین اثر از خانم مطهری راد است، اما اینقدر اتفاقات اون سالها رو خوب روایت کرده و اینقدر اون انتقام رو در کتابش خوب بهش پرداخته که میتونم بگم که در این ژانر ادبیات پس از جنگ یکی از کتاب‌های بسیار خوبی هست که طی سال‌های مختلف منتشر شده. خیلی سپاسگزارم که با این برنامه از پشت جلد هم همراه بودید. در این برنامه به رمان سفر به آتش اثر سرکار خان مریم مطهری راد پرداختیم که از توی انتشارات معارف منتشر شده. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه این کتاب ها میشود فهمید.
ای
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نام تو